ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 خرداد سال 1400 برابر با 11 ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه خواستار تشکیل یک تشکل سیاسی برای مبارزه با جمهوری اسلامی شد که به جهانیان بگوید شرکت کنندگان در آن نمایندگان واقعی مردم ایران هستند. او که در کنفرانس مجازی طرفداران تحریم انتخابات ایران سخن می گفت تأکید کرد که باید صدای مردم ایران بود. رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش گفت که رژیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده شرکت در انتخابات را مبنای مشروعیت خود به جهانیان معرفی کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد جاری برگزار شود. کنفرانس مجازی طرفداران تحریم انتخابات ایران تحت عناوین نه به جمهوری اسلامی، رای بی رای و آری به همبستگی ملی برگزار شد. در این کنفرانس که شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی و هنری با گرایش‌های مختلف مانند حسن شریعت‌مداری و فؤاد پاشایی شرکت داشتند، مسیح علی نژاد خواستار تشکیل پارلمان ملی براندازی شد. گزارشگران بدون مرز با اشاره به دست کم 42 مورد احضار و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، نبود اطلاع رسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی حکومت را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی روز جمعه در بیانیه گفت با تهدید روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، سرکوب منتقدان، مسدودسازی سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نمی‌توان انتخابات 28 خرداد را به شیوه دموکراتیک و شفاف برگزار کرد. در ماه‌های گذشته شمار روزافزونی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بر تحریم آنچه انتخابات فرمایشی خوانده شده است تأکید کردند. خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از رهبران گروه 7 خواستند به حکومت ایران برای آزاد کردن این زندانیان فشار بیاورند. ناهید تقوی، نازنین زاغری، انوشه آشوری، جمشید شارمهد، سیامک نمازی و پدرش، باقر نمازی، مراد تاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری، همچنین احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب و کامران قادری از جمله زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی مانند جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندان‌های ایران و یا حبس خانگی دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. مقامات ارشد دولت‌های آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا پیش از این با محکوم کردن محاکمه و حبس شهروندان دو تابعیتی خواستار آزادی فوری آنان شدند. با توجه به سوابق آزادی برخی زندانیان دو تابعیتی در زمان امضای توافق هسته‌ای در هفته‌های اخیر، تلاش‌های خانواده این گروه از زندانیان برای جلب توجه مذاکره کنندگان غربی افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی‌ست که حدود 1000 کارگر در میدان نفتی آزادگان شمالی در استان خوزستان از 6 روز پیش در اعتصاب هستند. این کارگران به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و وضعیت قراردادها اعتراض دارند. آنها با اشاره به بدقولی‌های قبلی مدیریت نسبت به تحقق مطالباتشان تاکنون پیشنهاد مذاکره را نپذیرفتند. میدان نفتی آزادگان شمالی که در غرب اهواز قرار دارد در گذشته شاهد اعتصاب کارگران بوده است. و خبر آخر این که نشست سر روزه سران کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در منطقه ساحلی کورنوال در بریتانیا آغاز شد. این نخستین بار است که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از شیوع کرونا به صورت حضوری در یک نشست شرکت می کنند. رهبران استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و دبیر کل سازمان ملل میهمانان ویژه نشست سران گروه 7 هستند. مقابله با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی کرونا از موضوعات مهم در این نشست سه روزه است. قرار است سران گروه 7 اهدای 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر را اعلام کنند. آمریکا به تنهایی تعهد کرده در یک سال آینده 500 میلیون دوز واکسن به کشورهای فقیر جهان اهدا کند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی با شرکت در نشستی مجازی بر تحریم انتخابات جمهوری اسلامی تاکید کردند. رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل نقش کشورش در حملات به تأسیسات و چهره‌های هسته‌ای ایران را تایید کرد. و کانادا میگوید تا زمانی که ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی شفاف سازی نکند، آسمان ایران امن نیست. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی امروز در نشستی مجازی با عنوان نه به جمهوری اسلامی شرکت کردند و بر تحریم انتخابات پیشرو که از جمله انتخابات ریاست جمهوری رو هم شامل میشه تاکید کردند. همراه هستیم با امیر حسین اعتمادی، عضو شبکه فرشگرد و از چهره‌هایی که در این نشست شرکت کرده بود. آقای اعتمادی، چه شد که چهره‌های مختلفی از طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی امروز با هم در یک نشست و با یک هدف شرکت کردند؟
بله، با سلام و درود. ببینید، این ضرورت همگرایی و همسویی نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران از طیف‌های مختلف بحثیه که در ماه‌های گذشته در واقع این ضرورت حس شده بوده، به ویژه بعد از اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که در واقع یک سرکوب گسترده‌تر از همیشه رو در ایران انجام بده. از آبان 98 بعدش بعد از اعتراضاتی که به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی شد، بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در گفتگوهایی که با هم داشتن، در نشستهای خصوصی که با هم داشتن، تصمیم گرفتن که اختلافات جزئی که دارن کنار بگذارن، بر سر اشتراکاتشون که مهمتر از همه سرنگونی جمهوری اسلامی هستش، براندازی جمهوری اسلامی هستش، با هم بتونن همکاری کنن. ما این همکاری رو در کمپین نه به جمهوری اسلامی دیدیم و ضرورت این که این زمان انتخاب شد برای عمومی کردن این نشست به عنوان یکی از نشستهایی که در راستای این همکاری و همسویی قرار برگزار شده و نشستای بعدی که قرار برگزار بشه، طبعا نزدیک شدن انتخابات یا بهتر بگیم انتصابات جمهوری اسلامی. ما در واقع کسانی که در این نشست شرکت کردن و بسیاری که در این نشست نبودن، بیانیه مختلفی رو با هم امضا کردن و امروز در واقع این یک نمایشی بود از همسویی و همکاری هایی که در ماه های گذشته به شکل های دیگه انجام شده بود، امروز مردم ولی این رو به شکل عمومی تر دیدن.
آقای اعتمادی، آیا قرار هست این طیف مختلف، طیف وسیع مخالفان جمهوری اسلامی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان به صحبت و با هم بودن ادامه بدند و به هم نزدیک بشند، یا نه باز هم شما منتظر فرصت دیگه خواهید شد؟ میخوام بدونم که سازوکارش چقدر بود، آیا فکر شده در مورد اینکه برای آینده چه طرحی ریختید؟
ببینید، این انتخابات فقط یک گام مهم در از مجموعه گام هایی که در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی برداشته میشه. یعنی یک فرصتیه برای نافرمانی مدنی بزرگ، تحریم انتخابات، تا بر روی این سکوی تحریم انتخابات بشه همسویی و همکاری ها رو تبدیل کرد به یک نیروی قدرتمند هماهنگ کننده از اپوزیسیون، حالا چه داخل چه خارج، با در همکاری با هم دیگه. برای اینکه در همین نشست هم اگر مشاهده کنید، نیروهای از داخل بودن اتفاقا و از خارج هم بودن. ما داریم سعی میکنیم که این شکاف داخل و خارج رو تا جایی که میشه کم رنگ‌تر کنیم، ولی هدف اینه که به یک سازوکاری برسیم که در کنار این نهب جمهوری اسلامی یک آری هم وجود داشته باشه، آری که در واقع نمایندگی بکنه طیف‌های مختلف جامعه ایران رو، حالا چه تیپای سیاسی چه تیپای مدنی، همونجوری که همین جلسه هم دیدید که دیگه فقط نیروهای سیاسی نبودن، هنرمندان بودن، نماینده کسی از فعالیت هنرمندان بود، آقای شاهین نجفی از فعالان جامعه مدنی بودن. هدف اینه که بتونیم به یک سازوکاری برسیم که یک حالا در نهایت به یک آلترناتیو خط بشه برای جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. امیر حسین اعتمادی عضو شبکه فرشگرد از آمریکا همراه با ما بود و درباره نشست مجازی نه به جمهوری اسلامی توضیح میداد. اما بعد از آقای اعتمادی من پیشتر گفتگوی هم داشتم با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار از آلمان و از چهرهایی که در همین نشست مجازی امروز شرکت کرده بود، و از آقای شریعت مداری هم سوال مشابهی رو پرسیدم و گفتم که چطور شد که طیف وسیعی از مخالفان جمهوری اسلامی در این نشست شرکت کردند و اختلافاتشون رو کنار گذاشتند.
خب اصل قضیه اینه که ما مدت هاست با همه اپوزیسیون از جمله با جناب رضا پهلوی و علاقمندانشون و احزابی که در حول و حوش ایشونن هم به عنوان شخصی و هم به عنوان شورای مدیریت گذار مشغول صحبتیم و رایزنی دادیم و جلسات منظمی دادیم. خب بی سر و صدا این کار پیش می رفت تا اینکه سطح مشارکت مردم در نگفتن بر طبق همه نظرسنجی ها به عدد بزرگی مثل 75% رسید و در حقیقت اقتضاش این بود که این خلأ سیاسی حرکت اجتماعی مردم باید به نفعی پر بشه، یعنی این نگفتن یک ما به ازای آری هم داشته باشه و اون سازمانیابی اپوزیسیون دموکرات و سکولار هست که اغلب مردم با اون موافقند، از چهره‌ها و گرایش‌های گوناگون بدون اینکه بر حول شخصیت‌ها و یا افراد به خصوص شکل بگیره با توجه به تنوع جامعه ایران. این چیزی بود که ایشون هم باش موافق بودند، دوستانشون هم موافق بودند. بالاخره تصمیم گرفتیم به یک چنین جلسه‌ای و در چنین روزی که روز اولین اعلامیه 14 نفر در نگفتن به جمهوری اسلامی بود، ما سعی کردیم و این جلسه رو برگزار کردیم و خوشحالم که به تدریج شاهد اینم که اپوزیسیون ایران میتواند برخلاف همه تصورهایی که بوده و در حقیقت منفی بافیایی که بوده نشون بده که میتواند در یک فضای دموکراتیک با تساوی حقوق بدون تبعیض با هم کار بکنه و سازمانی رو به وجود بیاره، همبستگی رو به وجود بیاره که مردم ایران در این مرحله به اون احتیاج داره.
آقای شریعت مداری، آیا بعد از روز جمعه 28 خرداد که انتخابات ریاست جمهوری هست، آیا بعد از اعلام نتیجه هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که شما هم بخشش خواهید بود برنامه‌ای خواهید داشت؟ چه هدفی رو دنبال خواهید کرد؟ چه فعالیت‌هایی رو خواهید داشت؟
ببینید، این واقعه به خودی خود و بدون توجه به نقش اپوزیسیون یک واقعه تاریخی است. مردم ایران از دوره رعیت بودن و امت بودن دارن خودشون رو ارتقا میدن به اینکه یک شهروند بر پای خود ایستاده با تصور روشنی از آینده باشن و بگن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما رهبری رو که بخواد که ما رو به خط کنه و ما بهش بیعت کنیم ازش گذر کردیم و میخوایم یک سیستم دموکراتیک و سکولار بسازیم. این آغاز جمهوریت و آغاز شهروندی مردم ایران هستش. این تزلزلی بر ارکان این نظام خواهد افکند و اختلافات درونی رو صد چندان خواهد کرد، به اونها نشون خواهد داد که آتیه ای ندارن و نیروهای سرکوب هم یک پارچه نخواهند موند. اصل این نیروهای سرکوب در این نظام برخواست از انقلاب در درون خانواده هاییست که ریشه در مردم دارن و این فشار اونها رو به تدریج خود میکنه. کاری که اپوزیسیون میکنه مدیریت این مرحله است که ما در شورای مدیریت گذار داشتیم و با بقیه به اشتراک میگذاریم که باید به مردم کمک کرد که سازمان یابی کنن، سازمان اعتصابات، سازمان اعتراضات، جدایی سندیکاها و تشکلها و نهادها و انجیوها از حکومت و تشکیل مستقل اونها، اینها گام هایی است که باید برداشته بشه تا به تدریج این نظام که به نقطه اضمحلال خودش نزدیک شده در اثر این فعالیت های مردم مزمحل بشه و به جاش یک دموکراسی بیاد.
نقطه نظرات حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان رو میشنیدید.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
انسان. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره انتخابات ریاست جمهوری.
جدیداً مناظره‌های نمایشیشون رو که در اصل تازگی هم نداره ولی شکل جدیدی بهش دادن رو دارن برگزار میکنن برای اینکه فکر کنن اینا که مردم میان رأی بدن. آقا جان این مردم دیگه رأی نمیدن به شماها. مناظره هاتونم به درد برنامه کودک هم نمیخوره.
اون کاندیدی که میتینگ انتخاباتی برگزار میکنه در استادیوم و ده ها هزار نفر مردم ساده و ندا رو با وعده قضا میکشونه در یک جمع، اونم در این وضعیت کرونایی، باید به جرم خیانت نه که با کمال وقاحت ادعای ریاست جمهوری بر این مملکت رو داشته باشه.
میخواهم به این کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بگویم شما که میان از دولت حسن روحانی انتقاد میکنیم، میگوین که دولت ناکارآمد است. اگر شما دلسوز ملت ایران بودید، اگر شما خدمتگزار ملت ایران بودید، چرا به آقای حسن روحانی تذکر ندادید؟ چرا نقطه ضعفاشو بهش نفهموندید؟ چرا کمکش نکردید؟ اگر واقعا دلسوز ملت هستید، شما کاندیدای ریاست جمهوری همه تان دروغگو هستید. جز خودخواهی و خودپرستی و سوجویی چیز دیگری نه شما دارین و نه لیاقتتان هست. میخوام بگویم که ننگ بر همه تان با دروغگویان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
واقعیت آن است که این شخص آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی هستند که مانع پیشرفت کشور و نگه داشتن کشور در این وضعیت هستند. از زمان خاتمی یا احمدی‌نژاد یا روحانی هیچ کدوم اینها آدم های دموکراتی نبودند، ولی اگر هم میخواستن کاری بکنن، این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بود که به کمک هم تمام برنامه های اینها این ستا رئیس جمهور تو این 24 سال خونسا کردن و کشور نه تنها پیشرفت بلکه حتی پسرفت کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یوسی کوهن رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد درباره عملیات روبودن آرشیو هسته‌ای ایران اعلام کرده 20 مأمور موساد در این عملیات مشارکت داشتند و همه آنها زنده هستند و بعضی از آنها از ایران خارج شدند. آقای کوهن که شامگاه پنجشنبه با کانال 12 اسرائیل گفتگو می کرد، نخستین مقامی است که درباره نقش کشورش در حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای نتنز و همینطور کشتن محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه اتمی ایران، نزدیکترین تایید را ارائه کرده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
20 مأمور موساد در 7 ساعت عملیات 32 گاف صندوق حاوی اطلاعات را تخلیه کرده و با خود بردند. این تازه ترین اطلاعاتی است که یوسی کوهن رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در مورد ربایش آرشیو و اسناد هسته جمهوری اسلامی از انباری در منطقه شورآباد تهران مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یوسی کوهن شامگاه پنجشنبه در گفتگویی که با کانال 12 تلویزیون اسرائیل داشت گفت 20 مأمور موساد در عملیات روبودن اسناد اتمی ایران از انباری در منطقه شوراباد مشارکت داشتند که همه زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شدند. آقای کوهن میگوید هیچ یک از این 20 نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. او همچنین توضیح داد که عملیات باز کردن و تخلیه 32 گاف صندوق حاوی اسناد آرشیو برنامه اتمی ایران 7 ساعت به طول انجامید و ماموران موساد در تمام این مدت با فرماندهی عملیات در تل آویو در تماس مستقیم بودند. یوسی کوهن تاکید کرد که سازمان اطلاعاتی اسرائیل برای انجام این عملیات 2 سال برنامه ریزی کرده و برای تضمین کامل موفقیت عملیات انبار محل نگهداری اسناد را شبیه سازی کرده بود. میر جابدانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو درباره دلیل افشای این اطلاعات از سوی رئیس پیشین موساد به رادیو فردا میگوید:
حالا من به یاد ندارم که رئیس موساد که خارج میشه از دفتر ریاست موساد بیاد به این صورت راجع به عملیات‌های گذشته اسرائیل صحبت کنه. این میتونه به 2 دلیل باشه. یکی این که آقای یوسی کوهن میخواد به جمهوری اسلامی اخطار بده که اسرائیل اجازه نخواهد داد به هیچ وجه که جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتم بشه و با این اظهاراتش میخواد یک بازدارندگی در ایران به وجود بیاره که جمهوری اسلامی رو منصرف بکنه از ساخت یک بمب اتم در آینده. و یک دلیل دیگه هم میتونه دلیل سیاسی باشه. بعضیا میگن که اعتقاد دارن که آقای یوسی کوهن نهایتاً وارث ریاست لیکود خواهد شد بعد از آقای نتانیاهو و فعلا نمیتونه بره در سیاست واسه چند سال صبر بکنه، ولی بعداً احتمالی که وجود داره زیاد هستش که ایشون وارد سیاست بشه و با چنین اظهاراتی و با چنین مصاحبه ایشون میخواد پروفایل خودش رو بالا ببره بین مردم اسرائیل و رای دهندگان لیکود به خصوص.
خبر سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اردیبهشت ماه سال 97 اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ابتدا با تمسخر اظهارات آقای نتانیاهو را رد کردند، اما سرانجام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 25 فروردین امسال برای نخستین بار این موضوع را تایید کرد و گفت که دچار آلودگی امنیتی شدند. روز 12 تیر ماه سال 99 یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نطنز منجر شد. 21 فروردین امسال هم دومین انفجار در تأسیسات برق نطنز رخ داد. میر جابدانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل:
طوری که ایشون صحبت کرد یه اون یک کمی هم که وجود داشت که شاید اسرائیل مسئول بعضی از این عملیات ها نبوده رو دیگه واقعا میشه گفت به حد اقل رسون. این خب نه فقط نشون میده که اسرائیل چقدر به جمهوری اسلامی در برنامه اتمیش نفوذ کرده، بلکه نشون میده که چقدر کشورهای دیگه با اسرائیل همکاری میکنن، چون غیر ممکنه که جمهوری اسلامی این میزها رو فرستاده باشه به اسرائیل. اینا رو فرستادن به یک کشور ثالث، اون کشور ثالث با اسرائیل همکاری کرده و اونم نشون دهنده این هستش که اسرائیل واقعا تنها نیستش در قصد جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم.
یوسی کوهن رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل همچنین از ترور محسن فخری‌زاده چهره نظامی و کلیدی برنامه هسته ایران دفاع کرد و گفت کسی که امکان و توانایی به خطر انداختن اسرائیل را دارد باید حذف شود. آقای کوهن تایید کرد که موساد سالها آقای فخری‌زاده را زیر نظر داشت و قبل از عملیات ترور نیز از نظر فیزیکی به او نزدیک بود. یوسی کوهن خطاب به دیگر دانشمندان هسته ایران به طور رسمی تاکید کرد که اگر دانشمندی بخواهد از فعالیت‌های هسته ای نظامیش دست بکشد و مسیر دیگری انتخاب کند، اسرائیل نیز عاقبت دیگری برای او در نظر می‌گیرد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر
ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
کانادا میگوید آسمان ایران برای کشورهای جهان امن نیست. این در واکنش به عدم شفافسازی تهران درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در 18 دی ماه سال 98 با شلیک سپاه پاسداران است که در نتیجه آن تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. جمهوری اسلامی به رغم گذشت 2 سال از همکاری با خانواده‌های قربانیان و جامعه جهانی برای پاسخگویی درباره این فاجعه سر باز زده است. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
مشاور ویژه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پنجشنبه 20 خرداد گفته است تا زمانی که جمهوری اسلامی از بیان تمامی واقعیت درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی امتناع می‌کند، آسمان ایران همچنان ناامن محسوب می‌شود. رالف گودال در نشست کمیسیون کمیته حمل و نقل پارلمان این کشور با بیان این مطلب تاکید کرد که کانادا باید این مسئله را در هر نشست سازمان هواپیمایی بین المللی و در سایر آژانس‌های سازمان ملل از هر طریق ممکن مطرح کند. رالف گودال که از سوی جاستین ترودو به عنوان مشاور ویژه دولت کانادا در رابطه با سرنگون‌سازی هواپیمای مسافربری اوکراین منصوب شده است، در عین حال افزوده است که جمهوری اسلامی از همان روز اول به دنبال تفره رفتن و گمراه کردن افکار عمومی و جهان درباره این هواپیما بوده است. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در ادامه گفت که جهان باید این موضوع را بسیار جدی بگیرد، چرا که به گفته او در حال حاضر هم هیچ دلیل قانع کننده‌ای در دست نیست تا بتوان پذیرفت که آسمان تهران امروز امن‌تر از ژانویه 2020 است. گودال همچنین گزارش سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی درباره سرنگون‌سازی این هواپیمای مسافربری را دیرهنگام، نمادین و فاقد هر گونه شواهد قابل قبول خواند. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در ادامه تصریح کرد ایران میبایست در 18 دی ماه 1398 آسمان خود را میبست و همزمان به هواپیماهای مسافربری و تجاری درباره احتمال درگیریش هشدار میداد. به گفته او جمهوری اسلامی اما برای خود در این فاجعه نوعی مسئولیت قائل است، مسئولیت اقدام فاجعه بارش را نپذیرفته و هیچ نشانه ای از پشیمانی در رفتار این حکومت دیده نمیشود. گودال درباره خشمگین بودن خانواده‌های جانباختگان هم تأکید کرد که نه تنها این خانواده‌ها بلکه کل جامعه جهانی باید خشمگین باشد، چرا که به گفته او در این باره حقیقت گفته نشده است و بدون آن هیچ کس نمی‌تواند و نباید بر فراز آسمان خطرناک ایران احساس ایمنی و امنیت کند. هفته گذشته کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین با تشکیل گروه مشترکی به رهبری کانادا بیانیه‌ای منتشر کردند. این 4 کشور در بیانیه مشترک خود ضمن فراخواندن تهران برای آغاز مذاکرات رسمی درباره پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید به مسئولیت حقوقی خود در این باره عمل کند. در واکنش به تشکیل این گروه و تقاضای اوکراین از ایران برای مذاکره با آنها، منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، روز جمعه 14 خرداد در بخشی از رشته توییتی نوشت که جمهوری اسلامی این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های پرواز 752 نیز در پاسخ به این گفته سفیر ایران در اوکراین در توییتی نوشت که جمهوری اسلامی جرأت اعلام این موضع به طور رسمی و علنی را ندارد. هواپیمای اوکراینی 752 در 18 دی ماه 1398 با شلیک چند موشک به دست سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
کمبود دارو در ایران به گونه‌ای است که گفته می‌شود در 15 سال اخیر امری بی سابقه بوده است. انجمن داروسازان ایران مشکل را کمبود ارز اعلام می‌کند. برخی بخش‌های حکومت استیلای مافیا بر مواد خوراکی و دارویی را مشکل اصلی عنوان می‌کنند و برخی دیگر سیستم توزیع را مقصر می‌دانند. در میان مردم و مصرف کنندگان عادی تحت ناکارآمدی حکومت بیشترین زیان و خسارت را متحمل می شوند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در بازار داروی ایران حتی داروهای نچندان پیچیده مانند داروی زخم معده، قلمهای انسولین و نزایران با صرف وقت زیاد و دوندگی بسیار شاید در دسترس قرار بگیرند. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایسنا با اشاره به چالش‌های حوزه دارویی در کشور می‌گوید در حال حاضر کمبودها بیداد می‌کند و طی 10 تا 15 سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی در کشور وجود نداشته است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هفته پیش نیز به رادیو تهران در این باره گفته بود:
اصلا زیبنده نیست که مردم ما برای یک کالای حیاتی به نام دارو بخواین همه سردرگم باشن. ما بوده سالهایی که تقریبا مشکل داروی ما حل شده بود، یعنی ما شاید حدود 3 یا 4 سال قبل اصلا مشکلی به نام مشکل کمبود دارو تقریبا نداشتیم، ولی به خصوص از سال 96 به بعد این مشکل کمبود دارو خیلی زیاد شده. دلیلش احتمالا به خاطر مشکلات ارضی هست. اگر واقعا مشکل کمبود ارض حل بشه به مقدار کافی در اختیار وارد کننده ها و تولید کنندگان برای تأمین مواد اولیه قرار بگیره، واقعا مردم ما مشکلی نخواهند داشت.
در این میان موزا غضنفرآبادی رئیس کنونی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مشکل عمده را در مسئله توزیع می‌بیند و از ناکام بودن بگیر و ببندها که خود مجری آن در دادگاه‌های انقلاب تهران بوده به رادیو دولتی ایران می‌گوید:
قاچاق سوخت وجود داره، قاچاق گوشت وجود داره، قاچاق یعنی خروج اینها، آرد رو خارج می‌کنن، گندم رو خارج می‌کنن، گوسفند رو خارج می‌کنن، دارو رو در بازار آزاد به فروش میرسونن. همه اینها یک علت دار. علتش این که شیوه توزیع غلطه. همین ارز 4200 که به تخصیص پیدا کرد برای به اصطلاح کالاهای اساسی با این روشی که الان داره صورت میگیره هیچ راهی وجود نداره. یعنی هر قدر بگیر و ببند و محاکمه و اینا صورت بگیره به نظر میرسه یعنی قابل جمع کردن نیست.
علاوه بر مشکل تخصیص ارز، قاچاق معکوس نیز دیگر عامل کمبود دارو در بازار است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در این باره میگوید دولت یارانه سنگین میپردازد و دارو را وارد میکند و بعد همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته میشود. علی فاطمی پیشتر به رشد بی‌تناسب مصرف دارو در کشور به نسبت جمعیت اشاره کرده بود که نشان از افزایش بی سابقه قاچاق دارو از ایران داشت.
این داروهایی که برای مردم ما از خارج از کشور با این ارز بسیار ارزان قیمت 1/5 ارز آزاد از وارد شده بلافاصله تو کشورهای همسایه مشاهده میشه. ما توی 2 سال اخیر بر اساس آمار مصرف دارو در ایران 30% رشد کرده، در حالی که واقعا جمعیت ایران اینقدر رشد نداشته، بیماری های ما اینقدر زیاد نشده که مصرف دارو بخواد اینقدر بالا بره. حتی کرونا از جهاتی باعث شد که بسیاری از بیماری های ما مخصوصا بیماری های عفونی کمتر بشه، با داروی کمتری مصرف بشه. این نشون میده که 30% داروی اضافه احتمالاً به دست مردم نرسید، بلکه شرایطی که وجود داره به خاطر اختلاف زیاد قیمت از کشور ما خارج شده. امیدواره واقعا تکلیف ارز دارو روشن بشه و این اختلاف قیمت زیادی که هست عملاً تحت عنوان رانت بهش اشاره میکنن، رانتی که مقصد ظاهر بشکن بشه.
اما پرسشی که ظاهرا نمیتوان در رسانه‌های کشور مطرح کرد این است که به غیر از نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی و افراد خط و ربط دار با مقام‌های حکومتی به راستی چه کسی قادر است دست کم به ارز ارزان قیمت، اطلاعات بازار، قاچاق از مبادی رسمی و نیاز بازار سیاه دارو دسترسی داشته باشد. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید اگر واقعا می‌خواهند به صنعت داروسازی کشور کمک کنند هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهند و فقط یک سری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تأمین دارو، چه برای وارد کننده و تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرند تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. علی فاطمی در گفتگو با ایسنا اضافه کرد یارانه ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه ای افزایش یابد. پایین نگه داشتن قیمت دارو به صورت مصنوعی هم مصرف دارو را بالا میبرد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می شود. راه حل ها ظاهرا چندان مشکل نیست. مشکل آنجایی است که اراده ای برای حل مشکلات اساسی مردم ایران در نزد دولت مردان جمهوری اسلامی وجود ندارد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد ششمین دور مذاکرات برجام روز شنبه به صورت حضوری در وین از سر گرفته می شود. یک روز مانده به برگزاری این نشست، نمایندگی اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران باید از فعالیت‌های مغایر با برجام دست برداشته و به طور کامل و شفاف به برجام پایبند باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در حالی که تنها یک روز به ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام باقی است، روسیه گفته است اراده جدی در طرف‌های مذاکرات برجام برای رسیدن به نتیجه وجود دارد، اما پیش‌بینی نتیجه دشوار است. میخائیل ایلیانوف، نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین و رئیس هیئت روسی در مذاکرات برجام گفته هنوز چند مورد از موضوعات با اهمیت برای آمریکا و ایران در مذاکرات برجام باقی مانده است. در همین حال چین خواستار افزایش تلاش‌ها برای احیای برجام شده و از همه طرف‌ها خواسته تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی را دو برابر کنند. وانگ یی وزیر خارجه چین که به صورت ویدیو کنفرانس در اجلاس خلع سلاح ژنو روز پنجشنبه سخنرانی می‌کرد، آنچه را قلدری‌های یک جانبه آمریکا خواند عامل اصلی مشکل در پرونده هسته‌ای ایران توصیف کرد و گفت که برای بازگشت به برجام لغو تحریم‌های ایران امری طبیعی است. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده که نشست کمیسیون مشترک برجام روز شنبه به صورت حضوری در وین اثر گرفته می شود. این نشست ششمین دور مذاکرات برجام است و قرار است آن درباره مسائل فنی و حقوقی برای احیای توافق هسته‌ای رایزنی‌هایی انجام گیرد. دو روز مانده به دور جدید مذاکرات وین، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام احمد قلعبانی، مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران و دو مقام رسمی سابق جمهوری اسلامی ایران را از فهرست‌های تحریم این کشور خارج کرد. رویترز روز پنجشنبه 20 خرداد به نقل از مقام‌های آمریکایی بدون نام بردن از آنها نوشت علت این اقدام آمریکا ربطی به تلاش‌های واشنگتن برای احیای توافق برجام ندارد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته لغو تحریم‌ها علیه چند مقام سابق و شرکت ایرانی روندی متداول در دولت آمریکاست و او نیز گفته که این موضوع ربطی به برجام و مذاکرات وین ندارد. دوره ششم مذاکرات بازگشت به برجام روز شنبه در شرایطی از سر گرفته می شود که آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام درباره نبود همکاری لازم ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کردند و از ایران خواستند به تعهدات خود در توافق هسته‌ای بازگردد. روز جمعه و یک روز مانده به برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، نمایندگی اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که ایران تنها کشوری است که به غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% اقدام کرده است. در این بیانیه نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته و استحصال اورانیوم از آنها، تولید اورانیوم فلزی و پیشرفت در نصب تجهیزات تولید اورانیوم فلزی غنی شده تا 20% به عنوان تحول هشدارآمیز توصیف شده. همچنین در این بیانیه از ایران خواسته شده همه فعالیت‌های مغایر با برجام را بدون تأخیر به عقب برگرداند و به طور کامل و شفاف به برجام برجام پایبند باشد. آمریکا و کشورهای اروپایی درباره عدم همکاری لازم از سوی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کردند. در همین حال کاردار آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده اقدامات ایران در محدود کردن آژانس از جمله بازرسی‌های عنوان شده در پروتکل الحاقی کار را سخت‌تر می‌کند. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ایران به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در 3 مکان و فعالیت‌های ایزوتوپی در 1 مرکز اعلام نشده پاسخ نداده است. همه این موارد در حالی است که هفته آینده در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. مقامات آمریکا احتمال دادند که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران روند گفتگوها و مذاکرات بازگشت به برجام را پیچیده تر کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان سرشناس، روز پنجشنبه در 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت. آقای کاردان از نخستین مجموعه سازان تلویزیونی در ایران به شمار می رود. با هم بشنویم توضیحات مهدی طاهباز از رادیو فردا درباره پیشینه و کارنامه هنری پرویز کاردان رو.
آقای کاردان یکی از مهمترین سریال سازان تلویزیون ایران در پیش از انقلاب هستش و حتی شاید بعد از انقلاب هم از خیلی ها بپرسیم. خانه به دوش و سریال هایی که آقای کاردان ساختن رو جز مجموعه های پرطرفدار و مهم تلویزیون ایران بدونن، تاریخ کل تلویزیون ایران. آقای کاردان تو دهه 40 کار خودش رو، اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 کارش رو با بازی توی نمایش‌های تلویزیونی و صحنه‌ای آغاز کرد تا رسید به سرکار استوار که اولین کار آقای کاردان بود. توی دهه 40 تلویزیون خصوصی در ایران راه افتاده بود، تلویزیونی که آقای حبیب ثابت راه انداخته بود و فکر می‌کنم که اون موقع اسمش بود کانال 3. سریال‌ها رو دوبله می‌کردن، سریال‌های خارجی رو و پخش می‌کردن و چند سریال پخش می‌شد اون موقع که خیلی محبوب بود. آقای کاردان یک طرحی داشت، چند قسمت نوشته بود همین سریال سرکار استوار رو که می‌خواستش که توی کانال 3 بسازه و پخش بشه. اون موقع گفتن که امکان ساخت این سریال وجود نداره، خیلی هزینه زیادی داره، تا اینکه آقای کاردان این طرح رو برد به تلویزیون ملی ایران و با آقای قطبی موفق شد که چند قسمت اول سرکار استوار رو بسازه. قسمت اولش هم یک قسمتی بود به نام صندوقچه اشرفی و به صورت 35 میلیمتری و سینمایی هم ساخته شد قسمت اول سریال سرکار استوار. خیلی هم جالبه تو این قسمت اول سرکار استوار با نام صندوقچه اشرفی، آقای علی حاتمی کارگردان معروف سینمای ایران توی این قسمت بازی میکرد، پرویز صیاد توی این قسمت بازی میکرد، یک نقش، یک شخصیت روستایی رو داشتش که بعداً تبدیل شد به صمد و همینجوری ادامه پیدا کرد، و آقای عبدالعلی همایون هم نقش سرکار استوار رو بازی میکرد. سریال سرکار استوار نزدیک 5 سال به طور مرتب از تلویزیون ملی ایران پخش شد و بعد از اون بود که سریال خانه به دوش ساخته و پخش شد از تلویزیون ملی ایران. از سال 52-83 قسمت اگه من اشتباه نکنم خانه به دوش پخش شد، نقش معروف مراد برقی که آقای پرویز کاردان بازی میکرد. که یه نکته جالبم در سریال خانه به دوش و همین مراد برقی هستش که آقای ستار خواننده کارشون رو با همین سریال خانه به دوش شروع کردن، اولین ترانه‌شون رو برای این سریال خوندن و اصلا پا گذاشتن به عرصه خوانندگی. ترانه‌ش هم از ایرج جنتی عطایی بود، ترانه‌سرای معروف ایرانی که یکی از نویسندگان فیلمنامه سریال خانه به دوش هم بود آقای جنتی عطایی. بعد یک همونطوری که قبلش دوباره داشتیم با هم صحبت میکردیم، آقای پرویز کاردان بر مبنای سریال خانه به دوش یک فیلم سینمایی هم کارگردانی کرد در سال 53 با نام مراد برقی و هفت دخترمون، و به عنوان فیلم دوم سینماییش بود آقای کاردان. مراد برقی و هفت دخترمون یک بار دیگه هم سال 50 فیلم عمو یادگار رو ساخته بود، مجموعاً دو تا فیلم سینمایی بیشتر نساخت. در رابطه با سریال سوم آقای کاردان که اون هم خیلی مهم بود صحبت بکنیم، سریال اختاپوس که این بار آقای پرویز صیاد کارگردانی این سریال رو بر عهده داشت. در رابطه با سرکار استوار هم آقای صیاد و آقای پرویز کاردان و منصور پورمند بودن کارگردانان سرکار استوار. سریال اختاپوس کارگردان هنریش آقای پرویز صیاد بود، کارگردان فنیش آقای پرویز کاردان بود، و کاراکتری که از دل این سریال اومد بیرون و خیلی معروف شد قاطبه بود با بازی زنده‌یاد نوذر آزادی، و 151 قسمت پخش شد اختاپوس، که قسمت آخرش که 151 بود کافشو بود که سال 1354 در 13 فروردین پخش شد.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.